در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 23 شهریور 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست این گزارش‌ها رو اعلام بکنم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا با اون مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. شاهین
با سلام. در پی انتشار گزارش‌ها مبنی بر آتش‌سوزی در دو سایت نفتی آرامکو موسوم به بقیق و خرایس، شبه نظامیان شیعه حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کردند که این اقدام با 10 پهپاد انجام شده است. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها در ویدیویی که منتشر شده به عربستان سعودی هشدار داد چنانچه دست از عملیات نظامی در یمن بر ندارد، دامنه حملات علیه اهداف عربستان سعودی گسترش می‌یابد.
این یکی از بزرگترین عملیات نیروهایمان در عمق سعودی است که پس از عملیات اطلاعاتی و رصد دقیق و همکاری افرادی شریف از داخل عربستان سعودی صورت گرفت.
ساعتی پس از آغاز حریق در بامداد روز شنبه 23 شهریور ماه، وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای از مهار آتش‌سوزی در این دو سایت خبر داد. این دو مرکز نفتی آرامکو در شرق عربستان سعودی قرار دارند. شبکه تلویزیونی ABC استرالیا خبر داد که سومین تبعه زندانی این کشور در ایران، کایلی مورل گیلبرت، متخصص خاورمیانه در دانشگاه ملبورن است. خانواده خانم مورل گیلبرت ضمن تشکر از وزارت خارجه استرالیا و دانشگاه ملبورن در بیانیه‌ای گفتند که باور دارند بهترین راه برای بازگرداندن سالم او راه‌های دیپلماتیک است. وزارت خارجه استرالیا چند روز پیش تایید کرد که 3 تن از شهروندان این کشور در ایران بازداشت شدند، اما تنها هویت زوجی به نام مارک فیرکین و جولی کینگ را افشا کرد. بنابر برخی گزارش‌ها این زوج به همراه دوستشان در حوالی جاجرود در اطراف تهران از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید این کشور حاضر است از آمریکا نوعی از سامانه موشکی پاتریوت را خریداری کند که با سامانه روسیه S-400 سازگار باشد. آقای اردوغان گفته است در جریان سفر آتی به نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سامانه S-400 گفتگو کند. آمریکا پیش از این گفته ترکیه با وجود خرید هواپیماهای F-35 از آمریکا نمیتواند سامانه S-400 از روسیه را داشته باشد. آقای اردوغان دیروز بار دیگر این نظریه را رد کرد.
شنو çok rahat söyleyebilirim. Yani bu sistemin
به راحتی می توانم بگویم که سیستم موشکی S-400 با هواپیمای F-35 مغایرتی ندارد. این چیزی است که ما کاملا مورد بررسی قرار داده ایم، زیرا در نهایت برای ما یک سیستم دفاعی است. و
ترکیه عضو ناتو و متحد آمریکا است، اما روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با روسیه دارد. یک مقام وزارت مسکن ایران میگوید فرونشست زمین در مناطقی از تهران و اصفهان از مرز بحرانی عبور کرده است. به گزارش ایرنا، مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی گفت 3 منطقه جنوب و جنوب غرب تهران و شهر اصفهان در وضعیت بحرانی از نظر خطر فرونشست زمین و تأثیر آن بر زیرساخت‌های حمل و نقل و تأسیسات شهری قرار دارند. علی بیت اللهی روز شنبه افزود جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهریار، اشتهار و ورامین و شهر اصفهان مناطق بحرانی از نظر تأثیر فرونشست بر زیرساخت‌های شهری، شریان‌های حیاتی و سامانه‌های حمل و نقل هستند که باید هرچه زودتر مورد توجه ویژه قرار بگیرند. و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با اعلام اینکه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اجماع هر سه قوه است، خواستار تسریع آن شد. به گزارش ایرنا، اسکندر مؤمنی روز شنبه در همایش فصلی دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور یکی از نقایص را مدت کوتاه 3 ماهه نگهداری معتادان متجاهر دانست که به باور وی نیاز به طول مدت بیشتری دارد تا علاوه بر سمزدایی اشتغال و حرف آموزی شوند. پیش از این حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در 23 تیر ماه به نقل از رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که روزانه بیش از 2 تن مواد مخدر در ایران مصرف می شود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که مروری داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان. توصیه می کنم که به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، در اونجا میتونید علاوه بر این خبرها گزارش‌های بیشتر رو هم ببینید. اما اون چیزی که در این مجله من و همکارانم برای شما آماده کردیم، حوثی‌های یمن حمله پهپادی به 2 سایت نفتی آرامکوی عربستان را بر عهده گرفتند. چند و چون این مسئله رو بررسی خواهیم کرد. 3 کشور اروپایی طرف برجام برای تأکید بر ضرورت ماندن ایران بر سر تعهدات برجامیش یک بیانیه صادر کردند. روزنامه اصولگرای کیهان خواست که با نمایندگان مجلس علی مطهری و فاطمه سلحشوری به دلیل مواضع همدلانه آنها با مسئله خودکشی سهر خدایاری دختر آبی برخورد قضایی شود. با ما بمانید. در خبرها هم شنیدید که گزارش ها از عربستان سعودی حاکی از آتش سوزی در 2 سایت نفتی آرامکو، کمپانی نفتی این کشور، در پی حمله پهپادی بود است. شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتند. ساعتی بعد از آغاز این حریق در بامداد روز شنبه 23 شهریور ماه، وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای گفت که آتش سوزی رو مهار کرده در هر 2 سایت. اما به دلیل اهمیت این سایت‌ها و حمله‌ای که به این سایت‌ها شده، با همکارم ایلیا جزایری در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این خبر. ایلیا، همینطور که گفتم موسیهای یمن عملیات حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو بر عهده گرفتن. چه جزئیات بیشتری در دست است علاوه بر خبرهایی که تا این لحظه داشتیم؟
برمی‌دارد اینطور که یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها، سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت در بیانیه که از تلویزیون المسیر پخش شد، با 10 پهپاد نیروی هوایی پهپادی حوثی‌ها 2 پالایشگاه بقیق و خریس رو یا بقیق و خریس رو در شرق عربستان سعودی هدف قرار داد. گفت این عملیات توازن پیشگیرانی دوم نام گرفته است و خسارت‌های حقیقی و مستقیمی وارد کرده به اهدافی که مد نظر داشتن حوثی‌ها در این حمله. این حمله رو یک حق مشروع و طبیعی دانست در دفاع از خودشون، اینطور که گفت، و گفت که پیش از این عملیات یک عملیات اطلاعاتی و شناسایی دقیقی با همکاری افرادی در داخل عربستان سعودی انجام شده بود. بعد تهدید کرد که عملیات آینده وسیع‌تر و دردآورتر خواهد بود، چنانچه عملیات و حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها متوقف نشه، و گفت بانک اهدافی که حوثی‌ها مد نظر دارن برای حمله به عربستان سعودی چنانچه عملیاتش رو متوقف نکنه داره بزرگ و بزرگتر میشه.
عربستان سعودی، منابع عربستان سعودی، مسئولان عربستان سعودی خودشون پیش از این اعلام کرده بودند که مورد حمله پهپادی قرار گرفتن.
درست، سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد، البته چیزی بود که تلویزیون رسمی عربستان ازش نقل کرد در حقیقت و گفت دو ایستگاه نفتی وابسته به شرکت آرامکو هدف حمله چند پهپاد قرار گرفتن. نیروهای امنیت صنعتی وارد عمل شدن برای مهار آتش و تونستن بعد از ساعتی آتش رو مهار کنن. البته تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از حریق و همچنین از دودی که برخواسته بود از دو پایگاه و هنوز به طور مشخص مقامات عربستانی نگفتن که چه خسارت‌هایی وارد شده و مکان‌هایی که هدف حمله قرار گرفته چه بخشی از تأسیسات است. بقیق مهداد در 60 کیلومتر جنوب غرب زهران قرار داره در منطقه شرقی عربستان سعودی و بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در این منطقه هست. 7 میلیون بشکه از فرآورده‌های نفتی روزانه تولید می‌کنه بقیق و 70% تولیدات نفت آرامکو به این پالایشگاه میره برای تصفیه و تولید تولیدات نفتی. یعنی میشه گفت در حدود 6% کل بازار جهان رو این بقیق پوشش میده. خورس هم در 190 کیلومتری جنوب غرب زهران هست، یک پالایشگاهی هست که از سال 2009 داره ازش بهره برداری میشه و حدود 72 میلیارد بشکه ذخایر نفتی داره که میشه دومین حوزه بزرگ نفتی جهان. فقط یک نکته باید بهش اشاره کنم که در سال 2006 القاعده سعی کرد به بقیق حمله کنه که این عملیات توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی خنثی شد.
ایلیا، به جز حالا این موضوعی که گفتی و سابقه حمله‌ای که به این دو تاسیسات بوده و این که این حملاتی که امروز انجام شده و خبرش منتشر شده، به هر حال به دو تا حوزه نفتی بسیار مهم عربستان سعودی، گفتی 7 میلیون بشکه حداقل از بقیق اینا استخراج میکنن، این سابقه هم داشته یا اینکه اولین بار عملیاتی تا این سطح پیچیده یا هم با اهمیت انجام میشه با پهپاد به درون خاک عربستان سعودی؟
عملیات پهپادی که زیادی انجام میدن حوثی ها و حتی چند بار عملیات موشکی شده که
به این اهمیت
با این اهمیت نموده، اما قبلا به تاسیسات نفتی حمله شده. تاسیسات نفتی کم اهمیت تر در مرکز عربستان سعودی بوده و دو ایستگاه پمپاژ نفت بوده وابسته به همین شرکت آرامکو در دو استان الدوادمی و عفیف بوده که این استان ها در مرکز ریاض بوده. خسارت های کمی ایجاد شده و حمله پهپادی محدودی بوده، اما یک نکته این حملات داشت اون موقع. حوثی ها بر عهده گرفتن و قبل از اینکه اذعان کنن عربستانی ها حوثی ها بر عهده گرفته بودن. بعد از اون خبرهای منتشر شد به ویژه از منبع آمریکایی که احتمالاً این حملات از داخل خاک عراق صورت گرفته، یعنی پهپادها از یمن به پرواز در نیامده بودن بلکه از جنوب عراق، و متهم کردن به طور تلویحی هشت شعبی عراق رو به دست داشتن در این حملات، چیزی که احتمال میره که شاید در این حمله هم تکرار بشه به خاطر بعد مسافتی که محل حمله با یمن داره.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری. حوثی های یمن حمله پهپادی به دو سایت نفتی آرامکو عربستان رو بر عهده گرفتن. این موضوع رو به صورت در بخش خبرش با ایلیا بررسی کردیم. اما در بحث تحلیلی مسئله از علی صدرزاده ساعتی پیش دعوت کردیم و به استودیو خبر رادیو فردا از طریق خط تلفن با ما همراه بود و با او در میون گذاشتیم. ابتدا از او پرسیدم که تأثیر حملاتی از این دست چقدر واجد اهمیتن در معادلات منطقه‌ای که عربستان سعودی، یمن و مسائل پیر بین اینها هست و همینطور حتی ایران.
تأثیر بسیار بزرگی داره. جالب هست که شرکت‌های نفتی یا اونهایی که در بورس معاملات نفت فعالیت میکنن امروز اعلام کردن که فقط چون آخر هفته هست ما نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا تغییراتی در قیمت نفت در سطح جهانی در اثر این حمله به وجود میاد یا نه. یعنی این حمله اونقدر مهم هست که حتی میتونه قیمت نفت رو در سطح جهانی تعیین بکنه و همطور که آقای جزایری گفت بقیق بزرگترین پالایشگاه جهانه و حمله به چنین پالایشگاهی در حقیقت میتونه تأثیر بزرگی روی بازار نفت داشته باشه. علاوه بر این شرکت آرامکو یه شرکت معمولی نیست، شرکت این عربستان نیست که شرکت آرامکو رو اداره میکنه. بعضیا میگن که اصلا این آرامکو که عربستان رو اداره میکنه. بنابراین اگر حوثی ها موفق شده باشن از یک فاصله بسیار دوری اونجوری که حوثی ها مدعی هستن با به اصطلاح کارهای استخباراتی به اصطلاح حضوری که خودشون میان، این کارهای جاسوسی قبلی، دقیقا این دوتا محلی که در حدود 60 کیلومتر از هم فاصله دارن مورد حمله قرار بدن، میتونه نشانه امکانات نظامی حوثی‌ها باشه. ولی باید ببینیم که واقعا چنین چیزی هست یا نه.
اشاره کردید به فاصله زیادی که این دوتا نقطه با یمن دارن، با تجربه اینکه حوثی‌های یمن این عملیات رو بر عهده گرفتند. بعضی گمانه‌زنی‌های تایید نشده هم هست که احتمالاً میتونه نقاط دیگری در اطراف عربستان سعودی مبدأ حمله بوده باشه در این حملات. شما چه جور می‌بینید؟
این گمانه‌زنی‌ها بر یک مقدار واقعیت‌های به اصطلاح مستند هست. واقعیت اول این هست که اینکه حوثی ها یک چنین به اصطلاح امکانات موشکی و یا درونی داشته باشند که بتونه 1200 کیلومتر خارج از یمن به فعالیت بپردازه و اون هم به این صورت دقیق، مقداری قبولش مشکله. دوم، اگر حوثی ها پایگاه‌هایی می‌داشتند که چنین تسلیحاتی در اونجا هست، بدون شک هم آمریکایی ها هم عربستانی ها از وجود این پایگاه‌ها مطلع می بودند و احتمالاً قبلاً به این پایگاه‌ها حمله می کردند. بنابراین تصور این که محل حمله این درون‌ها و یا موشک‌ها از خارج عربستان و نزدیک مرز عربستان از کشوری شبیه عراق و یا جای دیگری هم به اصطلاح شلیک شده باشه، تصور این چندان مشکل نیست. و همون علتی گفتم مشکلاتی رو که حوثی‌ها هم از نظر اداری تسلیحات دارن، هم از نظر نگهداری تسلیحات دارن. بنابراین در حمله گذشته‌ای که در ماه مه انجام گرفت، خیلی از به اصطلاح منابع بی‌طرف اعلام کردن که این حملات از خاک عراق انجام گرفته. اینکه حالا این حملات جدید هم از خاک عراق انجام گرفته یا نه، باید فرق بکنیم ببینیم چه سندهای به اصطلاح قابل اعتمادی در این مورد ارائه میشه.
به هر حال با توجه به عمق حمله در خاک عربستان سعودی و همینطور پیچیدگی این عملیات، شما اشاره کردین بین این دوتا منطقه مورد حمله قرار گرفته در عربستان سعودی، بقیق و خورایس 60-70 کیلومتر فاصله است و هر دو هم از دوتا از مناطق مهم نفتی عربستانن که احتمالاً بسیار هم از اونها مراقبت میشه، نیاز به یک عملیات پیچیده چند لایه‌ای داشته که خیلی عجیبه که بشه تصور کرد که واقعا این از فقط یک نقطه انجام شده و حوثی‌های یمن. اما حوثی‌ها تهدید کردن که این عملیات رو با همین پیچیدگی تکرار می‌کنن و گفتن حتی دردآورتر خواهد بود برای عربستان سعودی. فکر می‌کنید چطور می‌تونن این تهدید رو عملی بکنن دوباره؟
اگر بخوان چنین تهدیداتی رو عملی بکنن، مجبور هستن که از همین امکانات فعلی هم برخوردار باشن. این هم از نظر مسافت، هم از نظر به اصطلاح نیروی انسانی که بتونه چنین چیزهایی را انجام بده. ولی در این حال اگر این حملات از خاک یمن انجام نگرفته باشه، بنابراین تصمیم گیری درباره این که آیا میتونن این حملات رو تکرار بکنن یا نه، بستگی به عوامل دیگری هم داره که آیا نیروهای خارج از یمن هم حاضرن به حوثی‌ها کمک بکنن که در چنین حملاتی شرکت بکنن یا نه. به هر حال نیروهای برزیلی بایستی پشت این عمل بوده باشن و اینکه حوثی‌ها به این نیروهای برزیلی هم دسترسی دارن، خود اون هم مسئله دیگری.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزرای خارجه 3 کشور اروپایی طرف برجام همراه با سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواستند به تعهداتش در برجام باقی بماند. درباره جزئیات این خبر با همکارم کامبیز غفوری در استودیو همراه خواهیم شد. کامبیز، آخرین تحولاتی که بین اروپا و ایران در زمینه همین موضوع برجام رخ داد تا این لحظه چی هست؟
مداد، آخرین خبری که منتشر شده همین بیانیه است که بهش اشاره کردی، بیانیه که وزرای خارجه 3 کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، صادر کردن به اضافه سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شرایطی صادر میشه که یک هفته از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که یک شنبه گذشته منتشر شد میگذره. در بیانیه اشاره شده به گزارش آژانس در مورد نصب سانتریفیوژ های پیشرفته در تأسیسات مانند نتنز از این اقدام ابراز نگرانی فوق‌العاده، نگرانی عمیق شده. همچنین از ایران خواسته شده تا گام های بیشتری رو بر نداره و گام هایی رو که برداشته در جهت کاهش تعهدات هسته‌ایش تا کنون پس بگیره. همچنین اشاره شده به این که تحت شرایطی که آمریکا حلقه تحریم هاش رو تنگتر میکنه و ایران هم بهش واکنش میده، این مسائل به صورت زنجیره‌ای باعث میشن که برجام موقعیتش روز به روز متزلزلتر بشه. همچنین از یک بار دیگه تأکید شده بر اینکه از ایران میخواد با آژانس بین المللی انرژی اتمی کماکان همکاری کنه و به همکاریش ادامه بده.
به این سه کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا که بیانیه مشترک دادن، البته همراه با سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی، اشاره کردن به در واقع تحریم های آمریکا و کاهش های تعهدات برجامی، گام های ایران برداشته تا این لحظه. هیچ راه حلی هم در این بیانیه هست برای خروج از این وضعیت؟
نه، اروپا خب بارها ابراز نگرانی کرده از تحریم های آمریکا و همچنین واکنش ایران. در این بیانیه هم امضا کنندگان گفتن بر این باورن که تمام این تحولات نشون میده نیاز هست برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای اون چیزی که کاهش تنش خوندن و همچنین در راستای بازگرداندن دیالوگ یا گفتگو گفتن که از گفتگوها حمایت میکنن به طور کامل. دقیقا قید نشده کدوم گفتگوها، یا منظورشون اینه که گفتگوی ایران با آمریکا یا اون گفتگوهایی که الان در جریان هست بین ایران از یک سو و فرانسه از سوی دیگر به نمایندگی اتحادیه اروپا.
احتمالاً منظورشون سیاست‌های در واقع دیپلماسی هست و پرهیز از تنش. اما آقای روحانی هم گفت که گام سومی که ایران برداشته خیلی مهمتر از گام اول و دوم خواهد بود. بیانیه هم که این سه تا کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا منتشر کردند هم از نگرانی جدیشون نسبت به این گام سوم صحبت می‌کنه. این گام سوم چرا اینقدر نگرانی آور هست؟
در مقایسه با دو گام گذشته، یعنی گام اول و دوم اگه بررسی کنیم، یکیش این بود که ظرفیت ذخیره سازی اورانیوم غنی سازی شده و همچنین آب سنگین رو ایران گفت دیگه بهش متعهد نخواهد بود، و در گام بعدی گفت که غنی سازی رو از سطح 3.67% به بالاتر ارتقا خواهد داد، ولی خب از 4.5% طبق گزارش های آژانس فراتر نرفته. اما در گام سوم گفته که تحقیق و توسعه اون محدودیت هایی رو که داشته در ذیل برجام دیگه رعایت نمی کنه. تحقیق و توسعه بخش بسیار گسترده ای از برجام رو در بر می گیره. نصب سانتریفیوژ ها فقط یک قسمتی از تحقیق توسعه است. بنابراین به نظر می رسه اروپایی ها نگرانن اگر ایران در این گام سوم فراتر بره از این اقداماتی که تا کنون کرده، ممکنه به نقض فاحش برجام منجر بشه، و می دونیم که نقض فاحش برجام می تونه بالقوه مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. طبق بندهای 36 و 37 برجام تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا هم برگرده،
یعنی کلا اروپا خارج میشه، تحریم‌ها برمیگرده، همه چیز برمیگرده به قبل.
اگر اون مکانیزم فعال بشه و در طول اون مدت زمانی که براش تعیین شده که اون روندی که قرار طبق اون مکانیزم فعال بشه طرفین به نتیجه نرسن، اون وقت طرفای امضا کننده برجام هر کدومشون چین، روسیه یا کشورهای اروپایی میتونن تقاضا بکنن که تحریم‌های پیشین پیشا برجام همشون دوباره برگرده، و در اون صورت دیگه ما از برجام خبری نخواهیم شد.
مشهور است به اون مکانیزم ماشه خطرناک‌ترین وضعیتی خواهد بود که میشه تصور کرد به هر حال تا حد زیادی. سپاسگزارم از تو کامبیز فوری که با ما همراه بودی در استودیو و نگاهی کردیم به مسئله بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی منتشر کردند. اما در ایران روزنامه کیهان مطلبی نوشته امروز و خواستار برخورد با نمایندگان مجلس شده. علی مطهری، فاطمه سلحشوری، دوتا نماینده‌ای که به خاطر اظهاراتشون درباره ماجرای خودسوزی سحر خدایاری باعث خشم زیاد اغلب اصولگرایان شدند و همینطور رسانه‌های تندرو در ایران، روزنامه کیهان خواسته با اینها برخورد بشه. درباره این موضوع با همکارم احسان مهرابی در استودیو همراه میشه میشیم تا ببینیم که چه جزئیاتی داره این موضوع. احسان، روزنامه کیهان با استناد واقعا به چه موضوعی خواسته که با این دوتا نماینده مجلس برخورد بشه؟ همین که اینا ابراز نظری کردن یا یک همدلی به حال نسبی نسبت به مسئله سر خدایاری انجام دادن؟
این روزنامه تیتر یکش را به این موضوع اختصاص داده و مدعی شده که ممکنه این آتش خودسوزی سر خدایاری اقدامی برنامه ریزی شده باشه و در این میان نمایندگان مجلس رو متهم کرده که به هر حال از این به تعبیر این روزنامه فضا سازی هایی که درباره
یک روزنامه اصولگرایی دیگه از این موضوع به عنوان پروژه تا یا اسبورده توی تیترش.
این در واقع خیلی از اصولگرایان و از تلویزیون عملا در روزهای گذشته این موضوع را به عنوان یک پروژه مطرح کردن و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در یادداشتی به نوعی اعلام کرده که این میتونه واکنشی یا به تعبیر او پروژه‌ای باشه برای تحت شعاع بردن اقداماتی که قوه قضاییه ایران اخیراً در راستای مبارزه با فساد داره انجام میده به تعبیر آقای شریعت مداری. عملاً بعد از بازتاب گسترده‌ای که این موضوع داشت، تلویزیون ایران و رسانه‌های اصولگرا رفتن به اون سمت که به کسانی که از درون ساختار جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس و یا برخی سلبریتی‌ها و یا رسانه وبسایت خبر آنلاین که اولین بار این خبر رو منتشر کرد با اونها برخورد قضایی بشه و به نوعی اقداماتی هم که انجام دادن در راستای این بود که موضوع را تخفیف بدن. مصاحبه‌ای که با پدرش شد و تأکید می‌کردن که به هر حال می‌خواستن اینجور اعلام بکنن که خودسوزی ارتباطی به موضوع ورود زنان به ورزشگاه یا حکمی که یا پرونده قضایی که برای سر خدایاری تشکیل شده بود نداشته.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم جنجالی شد، درباره این موضوع صحبت کرد، گفت که آقای اسماعیلی صحبتاش حتی در فضای مجازی هم به شدت مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار گرفت. داشتیم تو بخش‌های قبلی خبر که بسیار باعث خشم خیلی از کاربران فارسی زبان شد بود صحبت‌های ایشون. چه اطلاعات تازه‌ای درباره این پرونده ایشون مطرح کرده؟
آقای اسماعیلی تأیید کرده که این پرونده عملا به دلیل تلاشی که سر خدایاری برای ورود به ورزشگاه داشته شکل گرفته. البته مانند ادعاهای گذشته مقامات رسانه‌های اصولگرا، موضوع درگیری با ماموران را مطرح کرده. آقای اسماعیلی همچنین گفته که سر خدایاری درباره این موضوع بازجویی شده بود و مدعی شده که در بازجویی‌هاش اعتراف کرده که کارش نادرست بود. اما موضوع این که برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند برای سهر خدایاری حکم زندان صادر شده و یا اینکه در مراجعه او به دادسرا به او گفته شده که به هر حال پروندهش در مرحله ای است که ممکن به 6 ماه زندان محکوم بشه را تکذیب کرده و گفته بوده که عملا پرونده در مرحله رسیدگی بوده و حکمی صادر نشده بود.
احسان، اگه بتونی خیلی کوتاه به من بگی که این حملاتی که به نماینده های مجلس و سلبریتی ها به اصطلاح چهرهای مشهور میشه در ایران و از طرف اصولگرایان تندروتر به خاطر حمایتی که همدلی که میکنن سر خدایاری، ریشاش چیه واقعا؟
شاید اونها انتظار نداشتن که این موضوع تا این حد بازتاب پیدا بکنه. به هر حال یه موضوعی هست که مانند ورود زنان به ورزشگاه ها که از نظر اونها ممکنه که خیلی در فضای عمومی تأثیر نداشته باشه، اما گویا بازتاب هایی که در بجز فضای سیاسی، یعنی در بین خود مردم هم داشته، بازتاب زیاد بوده. شاید یکی از دلایلش به هر حال اصل موضوع خودسوزی یک زن هست که میتونه به هر حال
عاطفه جمعی
رو برانگیزه و در فضای عمومی تأثیر بگذاره. از سوی دیگه موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها تا حدودی شاید موضوع متفاوت با حجاب هست، یعنی به هر حال یا موضوعات دیگری که درباره زنان مطرح میشه، چون درباره اون موضوعات برخی از افرادی که درون حاکمیت هستن کمتر میتونن همراهی بکنن، چون به هر حال یک خط قرمز و تابو محسوب میشه، ولی موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها عملاً تا به نوعی هست که برخی از مقامات رسمی در خود حکومت هم میتونن وارد بشن و دربارش اظهار نظر بکنن. به هر حال از اون طرف این موضوع تا حدودی بین المللی هم هست، یعنی فشارهایی که فیفا بر ایران آورده، مقامات جمهوری اسلامی مجبور شدن که حداقل به ظاهر اعلام بکنن که پیگیر این موضوع هستن، و یا در مواردی به هر حال به صورت ساختگی هم که شده تعدادی بلیت برای زنان فروخته بشه یا تعدادی از زنان به صورت گزینشی در استادیوم ها شرکت بکنن.
سپاسگزارم از تو. پس نتیجه میگیریم که در واقع حضور چهرهای سیاسی مثل مجلسی ها یا سلبریتی ها باعث فشار بیشتری شده بر کسانی که یه جورایی انگار مسبب مسئله خودسوزی سحر خدایاری بودند. من از تو سپاسگزارم احسان مهرابی با من همراه بود. میرسیم به ساعت 16:30. ممنون که شما شنوندگان با ما بودید. من مهرداد قاسم‌پر هستم و آرزوی لحظاتی آرام و شاد رو برای همه شما دارم.